چیکارم داشتید؟ آسد مهدی قوام میفرماید دخترم این وقت شب ایستادید کنار خیابون خوب نیست. چی میخوای اینجا؟ چشماش پر اشک میشه میگه حاج آقا به خدا مجبورم، احتیاج دارم. سید میگه به خاطر پول این کار رو میکنی؟ میگه آره به خدا. آسد مهدی قوام سری پاکت منبرش رو بیرون میاره، میگیره جلوی این خانم، میفرماید این پول مال امام حسینه. یه دهه تو این مسجد منبر رفتم، اینو به هم دادم، نشمردمش، نمیدونم چقدره، ولی تا وقتی تموم نشده دیگه کنار خیابون وای نسا. تمومم که شد از امام حسین کمک بخواه، لنگ نمیمونی. خانم جوون پاکت رو میگیره از سید مهدی قوام، اشکش رو پاک میکنه و میگه حاج آقا به خدا دیگه دنبال این کار نمیرم. این مردانگی رو از سید مهدی قوام میبینه و میگه من توبه میکنم و حرکت میکنه و میره. آسد مهدی قوام میفرماید یه چند سالی از این ماجرا گذشت، یه وقتی تو کربلا از حرم سیدالشهدا اومدم بیرون، یه آقای دوید دنبالم، صدا زد آسید، برگشتم گفتم بفرمایید. گفت حاج آقا ببخشید خانوم من با شما یه کار خصوصی داره. اینو گفت و رفت یه کناری ایستاد، خانومش اومد جلو، سلام کرد، جواب سلامش رو دادم، گفتم بفرمایید. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم باید بشناسم. گفت حاج آقا من همون خانومی هستم که اون شب تو خیابون لاله‌زار به هم کمک کردید، پاکت منبرت رو دادی به من، به خود امام حسین قسم دیگه دنبال خلاف نرفتم، رفتم ازدواج کردم، حالا هم اومدم کربلا ازش تشکر کنم. حاج آقا همون پاکتی که به هم دادی زندگیم رو زیر و رو کرد. این دفعه چشمان سید مهدی قوام پر از اشک شد، رو کرد به حرم سیدالشهدا، فرمود خدا رو شکر یا ابی عبدالله الحسین، با این پول یه خانواده درست شد، یه شخصی هم هدایت شد، زیر و رو شد. این شیوه مردان الهی است در میدان عمل برای جلوگیری از انحراف جامعه. قرآن می‌فرماید و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خدا هیچ قومی رو عذاب نمی‌کنه که اهلش مصلح باشن، نمیگه و اهلها صالحون، می‌فرماید و اهلها مصلحون، مصلح باشن. مگه میشه انسان غیوری از خیابون عبور کنه ببینه یه نفر به خاطر فقر مجبور شده دست به کاری بزنه که خودش هم دوست نداره، بی تفاوت رد بشه؟ اینم خواهر خودشه، نمیتونه بی تفاوت باشه. خدا رحمت کنه سید مهدی قوام رو. همیشه این روایت پیغمبر رو یادآوری میکرد که فرمود هر کی از خونش بیاد بیرون نسبت به امور مسلمون ها اهتمام نداشته باشه مسلمون نیست. پیغمبر فرمود هر کس صدای مظلومی رو بشنوه که صدا میزنه ای مسلمونا به دادم برسید، پاسخ نده مسلمان نیست. فرمود حاج مرشد این خانوم دختر منه که این موقع شب اینجا ایستاده با صدای بی صدا داره فریاد میزنه به دادم برسید، میشه بی تفاوت رد شد؟ پول منبر امام حسین رو دادم، کاری که بالا منبر نمیتونستم انجام بدم پایین منبر انجام دادم، تو خیابون انجام دادم، یه نفر هدایت شد به برکت امام حسین. به قول شیخ بها همه روز روز بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، به خدا قسم که آن را ثمر آن قدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. خداوند توفیق عمل به این آموزه ها به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چروز از مشرق خاطر فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه،
چو شب گردد چراغ مهر
شبی
عاشقانه، به گرد شب با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه. سازیم اندوه شبانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم همراه با شبکه رادیویی معارف. ساعت 6:05 صبح هست برای شما، صبحی پر از معنویت و نشاط و سلامتی آرزو میکنم. چهارشنبه 24 بهمن ماه و هفتم جمادی الثانی است. در این مجموعه برنامه تا ساعت 12 کنارتون خواهیم بود با برنامه‌ای که سرآغاز اونها بر کرانه نور و تفسیر آیات یکم تا سوم سوره مبارکه تغابن هست و ساعت 6:40 هم برنامه مکارم خوبان رو خواهید شنید در اخلاق آیت الله جاودان با موضوع احیاء دین توسط رفتار اخلاقی اهل بیت. تلاوت صبحگاهی قرآن کریم 7 صبح در تنفس صبح، آیات 153 تا 158 سوره آل عمران و 7:05 مهربان باشیم تقدیمتون خواهد شد. 8 صبح میتونید خبر سراسری رو بشنوید. 8:40 مستند دلیل آفتاب تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 9. 9 خانه مهر برمیست که به صورت زنده میتونید بشنوید. ساعت 10 اخبار معارفی است. ساعت 10:15 پرسمان اعتقادی و پاسخ به سوالات اعتقادی شماست. چشمه ایمان معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم ساعت 11 تقدیم خواهد شد. ساعت 11:15 هم شاهد به زندگی شهید مدافع حرم سید احمد حسینی که از برادران افغان هستند خواهد پرداخت. پاسخگویی به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام 11:20 و نهایتاً تا آسمان 11:50 ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. 6:55 هنگام طلوع آفتاب صبحگاهی است در شهر کریمه اهل بیت شهر قم و اذان ظهر هم 12:21 خواهد بود. دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید، آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیات یکم تا سوم سوره مبارکه تغابن به مدت 33 دقیقه.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق واستكبركم فأحسن استكباركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. این سوره مبارکه که به نام تغابن معروف است در مدینه نازل شد. قبلا هم ملاحظه فرمودید
تفسیرهایی که قبل از هزار سال نوشته شده چه از شیعه چه از سنی از این صور به عنوان فسورت التی یذکرو فیه فلان یاد می شود، اینها علم بالغلبه است، یعنی تقابل نام این سوره نیست. این تفسیرهای قبل از هزار سال که الان موجوده است چه از شیعه چه از سنی میگن سورت التی یذکرو فیها الانعام، یذکرو فیها الاعراف، یذکرو فیها الجمعه، یذکرو فیها التغابن. در خصوص این سوره دارد که ابو سید رضی از ما و همچنین دیگران از اهل سنت دارن سورت التی یذکرو فیها التغابن. کم کم برای اختصار این سوره به نام سوره تغابن نامیده شد، وگرنه اینها علم بالغلبن. و چون محور اصلی این سوره مسئله قیامت است و غبن افراد در قیامت روشن می شود، این سوره به نام سوره تغابن خواهد بود. و چون برای اثبات مسئله معاد و قیامت که عده مغبونند و قبلشون در اون روز روشن می شود، اصول کلی اسلام را به عنوان مقدمه ذکر می کند. اصل اول این است که هر چه در آسمان و زمینند اهل آگاهی هم، خدا را می شناسند، نیاز خود را می شناسند، نیاز خود را فقط از خدا می خواهند و خدا را تسبیح می کنند و حمد. این امور هفت هشتگانه را این آیه تسبیح به همراه دارد. تسبیح یعنی تنزیه از نقص. در سوره اسراء دارد که ام من شئن لا یسبح و حمده، چرا همه موجودات این دو اصل را درباره خدا دارن، یکی که مسبحن یکی که حامد. تسبیح دارن چرا، تحمید دارن چرا؟ این من شیئن الا یسبحو به حمده، نه یسبحو و یحمدو، اینطور نیست، یسبحو به حمده. یعنی این تسبیحش در آغوش حمد است، اون حمد در دامنه این تسبیح است. چرا؟ برای اینکه هر موجودی نقص خودش درک میکنه، این یک، و نقص خود را با موجود ناقص دیگر تأمین نمی کند. نقص خود را با موجودی تأمین می کند که هم نقص او را بداند و هم توان رفع نقص این را داشته باشد. این دو. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه سجادی که طلب المحتاج من المحتاج صفهم. ببینید در هیچ گوشه عالم هیچ موجودی به غیر خدا مراجعه نمی کند. چرا؟ چون نیاز خود را می داند اولا، و درک می کند کسی هست که نیاز او را بداند و بتواند رفع کند و منت نگذارد ثانیا، و اون خدا ثالثا. هیچ موجودی به غیر خدا مراجعه نمی کند. این من شیئن الا یسبحو به حمده، چرا او رو تسبیح میکند؟ برای اینکه میداند او بی نیاز است. اگر نداند او بی نیاز است که به او مراجعه نمیکند. اگر خیال بکند او فقیره یا نداند که او نیازمند است یا بی نیاز، به او مراجعه نمیکند. نیازمند به بی نیاز مراجعه میکند. این قانون حاکم بر کل نظامه. و اگر کسی از این قانون کلی فاصله بگیرد سفیه است. همو طلب المحتاجه من المحتاجه سفاهات، بلکه اونم که بستون شما محتاجی که، و در نظام هستی سفاهت به بیخردی نیست. هیچ موجودی سفیه نیست. منتها فرمود شما تسبیحنا درک نمی کنی، وگرنه همه میدونن که ناقصن، یک، و کسی هست که از نقص اینها با خبر است دو، و توان رفع نقص دارد سه، و این کار را انجام می دهد چهار، به او مراجعه می کنند پنج، او را مسبحانه معبود خود می داند و بعد از دریافت نعمت از او حق شناسی می کند به نام حمد شش، این من شیئن الا یوسف به او به همده. پس در نظام هستی سفاهت نیست، فقط انسان است که سفیهانه به غیر خدا مراجعه می کند. مگد این زبان را که زبان هستی شناسی است شما نمی دانید، این من شیئن الا یوسف به او به همده، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم فقاهت، اون فهم ظریف است، همون شما درک نمی کنی. بنابراین هیچ حیوانی به غیر خدا مراجعه نمی کند، هیچ حجر و مدری به غیر خدا مراجعه نمی کند. چرا؟ چون میگد من باید به کسی مراجعه کنم که نیاز مرا بدونه، بتونه و انجام بده و منتم بر ما نگذره و اون خداست. چرا او رو تسبیح میکنن؟ برای اینکه او اگر محتاج باشه که توان حل اشکالی ها ندارد که. چرا او رو حمد میکنن؟ برای اینکه مشکلی اینها رو او حل میکنه. چرا تسبیحشون در آغوش حمد است؟ برای اینکه بعد از اون تسبیح مشکلشون رو همین مسبح الله انجام داد دیگر، او رو حمد میکنن دیگر، نه که تسبیح دست بگیرن ذکر بکنن سبحان الله، نه، مشکلشون رو حل میکرده، هر روز میدونن که مشکلشون رو حل میکنه، هر روز هم او رو حل میکنن. میبینید این کریمه که در سوره مبارکه الرحمن گذشت یک آیه است، صد روزیلش مربوط به سوال و جوابه، کل یومن هو فی شأن، چرا؟ یسأله من فی السماوات و الارض. این یوم به معنی شبان روز نیست یک، به معنای روز در مقابل شب هم نیست دو، یوم یعنی ظهور، هر لحظه خدا فیض جدید دارد. چرا؟ چون هر لحظه سوال دیگه، کل یوم هو فی شأن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض. مگر سوال تمام شدنیه؟ اگر هر لحظه سوال هست هر لحظه باید جواب باشد دیگر. خب پس ما تو عالم سفیه نداریم، همه خدا رو میشناسن و درباره او کار میکنن و درباره او هم میکنن. این انسانی که برخلاف جهت داره شنا میکنن، فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین، له الملک، سلطنت مال اوست، او هم ملک یوم الدین است، هم مالک یوم الدین است، هم ملک دارد، هم ملک دارد و نفوذ دارد، و له الحمد، اینم حسر است که هم مال اوست. چرا هم مال اوست؟ برای اینکه کارها رو او در انجام میده، مشکل او برای حل میکنه دیگر. اگر ما از دیگران حق شناسی میکنیم، این روایتی که مرحوم صاحب وسالم تو بحث جهاد نقل کرده، جهاد نفس، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق به ما انه مخلوق فیض خالق دارد نشون میده. اگر کسی نسبت به ما احسان کرد، ادب اجتماعی اقتضا میکند که از او حق شناسی بکنیم، اما او را به عنوان مخلوق بدانید نه به عنوان یک مصدر اصیل. من لم یشور المخلوق بما انه مخلوق لم یشور الخالق. اینجا فرمود پس منزه از هر نقص است یک، محمود مطلق است دو، قادر بیکران است. اینا برای چی ذکر میکنن؟ برای اینکه کسی نگد که انسانی که مرده است خاک شده چگونه دوباره زنده میشود، تا بفرماید به این که وقتی اول خدای سبحان اینا رو ایجاد کرد اینا که چیزی نبودن، که آفرینش بعد از مرگ آسان تر از آفرینش قبل از مرگ است. منتها این رو به زبان ما میفرماید که و هو احون علیه، اما فوراً برای او مسائل توحیدی تدارک میکند ولله المثل الاعلی. همون این رو ما برای فهم بشر میگیم که اعاده آسونتر از ابتداست، برای اینکه اول هیچی نبود، نه روح بود نه بدن، ما هر دو را آفریدیم. روح که موجود از بین نمیره، بدن هم که متفرق شده است و چیزی از بین نرفته. این که فهم و هو و احبن و علیه، یعنی این رو ما به زبان بشر داریم میگیم، وگرنه ولله المثل الاعلی. فرض ندارد که ما بگیم فلون کار برای خدا آسان است، فلون کار آسان تر. از فرض ندارد. چرا؟ برای اینکه او با اعضا و جوارح که کار نمی کند که. این بیان نورانی هست امیرتون نهش همین دیگه، فاعل لا بالحرکه. اگر یه فاعلی با حرکت و تلاش و ابزار و کوشش کار بکند، بعضی از کارها برای او آسان است، بعضی آسان‌تر، بعضی از کارها برای او سخت است، بعضی از کارها سخت‌تر. اما کسی که با اراده کار میکند، حالا شما تصور کنی، اراده کنی، یک قطره آب در ذهنتون ترسیم کنید، بعد اقیانوس آرام هم ترسیم کنید، هر دو یکسان دیگه. تصور اقیانوس با تصور یک قطره یکسانه. خدا با اراده، فاعل لا بالحرکه، این با اراده کار میکند نه با ابزار، لذا خستگی فرض ندارد. بنابراین چون علی کل شیء قدیر است، زمینه توهم دشواری معاد به مانند اون برداشته میشه. بعد تلیعه بحث معاد را از اینجا شروع میکنم، فرمود هو الذی خلقکم، شما را آفرید. برخی از شما بیراه رفته اید، فمنکم کافرون فمنکم مؤمن. اگر این در صدد حصر باشد، و سؤال این است که کسانی که نه مؤمنند نه کافر بلکه مسلمان فاسقند، داخل در کدام دو صنفند؟ اگر در صدد حصر نباشد که ظاهرش این است، یعنی بعضی از شما کافرین، بعضی از شما مؤمنین، بعضی از شما مسلمان فاسقین، ممانندون، اگر در صدد حصر باشد، اون کافر مطلق است، اهم از کفر اعتقادی و عملی است. این مؤمن اهم است از عادل و فاسق، بنابراین قسمی بیرون نخواهد بود. فمنکم کافرون و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیرون، او به تمام کارهای شما بیناست. قبل از اینکه کار انجام بدید، اینی که تصمیم میگیرید، اراده کار انجام بدید، و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. بعد فرمود ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. انسان یا کاری را علنی میکند یا مخفیانه انجام میدهد، یا سری تر از مخفیانه انجام میدهد. و بود این تجهر بالقول، که خب دیگران هم میدونن، یقینا خدا میدونن دیگه، الله میداند ذکر نفرمود چون نیازی به ذکر نداشت. این تجهر بالقول فانه یعلم سر، پس جهر رو به طریق اولا میدوند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، یک و اخفا. سر چیه؟ اینی که انسان میدونه برای دیگری نگفته. اخفا چیه؟ اینی که از نظر روانی کار بر خود او هم مشتبه است. این در اثر تمرین های چندین ساله یه قده بدخیم در درون او هست، الان خیال میکنه لله دارد کار میکنه. این برای خود او هم مخفی است. اخفای سر را او میداند، چه رسد به خود سر، چون در محکمه باید حساب برسی بکند دیگر. پس بنابراین نه تنها راز ما را میداند، یعنی ما تسرون و ما تعلنون، بلکه اون رازهای نهفته که ما باید روانکاوی بود، درونکاوی بکنیم تا به او باریابیم و بفهمیم اون کینه‌ای که 20 سال قبل از فلان شخص داشتیم الان داره خودش نشون میده. این رو به نام اخفا فقط ذات اقدس اعلام می‌دارد. والله ما تعمل بسیر. بعد فرمود به اینکه خب ما آسمان و زمین خلق کردیم، اوصاف آسمان و زمین رو گفتیم، همه محتاجن، احتیاجشون رو به خدا در میذارن، میدونن خدا منزه از جهل است، مبرای از نقص است، منزه از بخل است، مشکلشون حل میکند، نیازشون رو برطرف میکنن و او رو هم میکنن. خب حالا ما این جامعه‌ای که برای این نظام هستی دوختیم این چه لباسی است؟ این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است؟ فرمود این آسمان و زمین یه همراهی دارن. این بر در خیلی از آیات هست. فرمود خلق السماوات والارض بالحق. تو این کتاب‌های اهل معرفت اگر مانوس باشید، بین حق مخلوقون به حق مخلوقون به، یه حق مطلق دارن که زالشه به ان الله والحق، مقابلش عدم محض است، چیزی در مقابل الله نیست مگر عدم سر. یه حق است که در جامعه به سر میاد به صورت قانون و ایت سوره آل عمران فرمود الحق من ربک نه مع ربک. حق با خدا نیست، حق از خداست. چیزی با خدا نیست چون اون بسیط نامتناهی است. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود با ندارد. چیزی نیست که با او باشد یا با او نباشد، جلوتر باشد یا نه. ذالک به ان الله هو الحق. این اما این حقی که تو سوره آل عمران است، الحق من ربک، هر حقی که تو عالم هست از خداست. خب فرمود خلق السماوات والارض بالحق. این با چه معنی ملابسه باشد، چه معنی مصاحبه باشد، یعنی عالم در جامعه حق آفریده شده است، یا عالم در صحابت حق آفریده شده است، میشه حق مخلوقون به. عالم با حق خلق شد یعنی چی؟ عالم حق است یعنی چی؟ یعنی لغو نیست، بی هدف نیست، هر کس هر کار رو بکنه نیست، هر کسی هر کاری کرد در برابر اون مسئول است، این باید به هدف برسد. چیزی که هدف ندارد رهاست دیگر. چیزی که مقصد ندارد، برای چی اگر گفتیم جواب به ما نمیده، چی میخواهی به ما جواب نمیده، این میشه یاوه. هم به صورت قضیه سالبه در قرآن کریم مطرح است، هم به صورت موجبه. بله اگر عاقل باشد، منتها اگر مختال باشد به تعبیر قرآن کریم، هدف خیالی دارد یا هدف وهمی دارد، من بالا بشینم نای من اول ببرن با این لقب ذکر میکنن، یه آدم مختال هدف خیالی دارد، گرچه باب تفعل یعنی تخیل در قرآن کریم به کار برده نشده، اما باب افتعال برکارد شده. اختال یختال و مختال که باب افتعال است در قرآن کم نیست. ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختار یعنی کسی خیال زده، با خیال دارد کار میکنند دیگه. من باید برنده بشم، من باید اسمم اول باشه، من باید. هدفش همین دیگه. این حیوان ناطق است طبق بیان نورانی امام سجاد در همین صحیفه نورانی حضرت سلام الله علیه، در اولین دعای این صحیفه دارد که خدایا اگر ما را راهنمایی نمی کردی، ما نعمتات را صرف می کردیم و تو را هم نمی کردیم، این جامعه لخرج و من حدود انسانیت الى حد البهیمیه. یعنی از امام سجاد سلام الله علیه وقتی سوال بکنی الانسان و ما هوه، می فهمد حیوان ناطق حامد. اگر حامد نماشه فقط یه جانوری حرف میزنن. بود اگه ما تو را هم نکنیم دیگه انسان نیستی. این همین اولین دعای نورانی هم سجاده دیگه. پس انسان